أسعد الله أيامك يا أستاذ.
أسعد الله أيامنا وأيامكم. خدا إن شاء الله مرة از افراد خاص و خالص امام حسین قرار نموده انشاءالله قبول میکنه همین ما را. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و صلی علی محمد و علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. من هم تبريك نجام هم نسبة ولادته آقای امام حسین صلوات الله وسلامه علیه را. ما که موفق نبودیم اون زمان، نبودیم که، و اگر بودیم معلوم نبود چه چقدر از امتحان درست در میمدیم که در زمره اصحاب امام حسین باشیم. ولی خب دلمون هم نمیخواد فعلا، اونی که میفهمیم اون زمان چجور امتحان پس میدادیم نمیدونم. خدا انشاءالله ما را موفق کنه که بتونیم با امام زمانمون همونطور که اگر با زمان امام حسین بودیم دلمون میخواد رفتار کنیم، الان همونطور رفتار کنیم واقعا. طوری باشه که آقا از ما راضی باشه، که اگر او راضی باشه همه ائمه راضی، هم پیغمبر راضیه، به خدا هم راضی خواهد بود از ما، که رضای او به رضای اینهاست و رضای اینها بر اساس رضای اوست. اینا بند همن، دورم نیست، مطلب بر اساس خواسته خداست. یعنی خواسته تشریعی او را اینا میخوان بر اساس خواسته تشریعیش و تکلیمم و امضا کرده خواسته اینها را، برمیگرده به اینجا در واقع. لذا دوری نیست به این شکله. خب ما بحثمون در این یه روایت هم برامون بخونیم. امام صادق صلوات الله علیه فرمود من تولا امرا من امور الناس، هر کی متولی یه امری بشه، الان میخواد، ولو اینو گفتم، شاید همین امسال هم گفتم نمیدونم، من تولا امرا من امور الناس فعدله، الان یک سرپرستی دهی را، شهری را، روستایی و فرض کنید کشوری را، همه دنیا را هم ولایتش بخوام بهش بدن، تولا امر من امور الناس فعدل، عدالت به خرج بده. چند تا کار باید بکنه؟ یکی عدالت به خرج بده با معنای وسیع عدالت و همه گستره‌ای که داره، این درست عمل کنه، و فتح بابه، در خونش هم باز بگذاره نبنده تا ارباب حاجت بتونن بیان گرفتاری خودشو بیان کنن، و رفع شره، شر به مردم نرسونه، اگه خیر هم نمیرسونه اگه شر نرسونه، ولی این مقدار هم کافی نیست که خیر نرسونه. هم رفع شره، هم فتح بابه، و نظر فی امور الناس، مجرد فتح باب هم فایده نداره، و نظر فی امور الناس، و کان حق علی الله عز و جل ان یؤمن روعته، این ترس او را در روز قیامت بریزه. یه حالت نفس مطمئنه ای خواهد داشت اونجا، هیچ نگرانی و استراب و دلهره و اینا هیچی نداره. یه همچه حالتی که همه الان نگرانن، مضطربن، عرق ریزانن، گرفتارن، این نه، راحت. یؤمن روعته و یوم القیامه و یدخله الجنه، به صاف داخل بهششون بکنه. اینه در مورد دیگران نگفتن ها، اما در مورد یک کسی که متولی یه امری از امور مردم بشه، ولی کارمند یه جایی باشه، بتونه این کارا رو بکنه، همینقدر روز قیامت این گرفتاریاش مرتفعه، بهش میبرنش. این چه مقامی، چه جایگاهی به میدن؟ البته باید قدرت داشته باشه، نره هضم بشه، مثل خیلی از مؤمنین ما وقتی میرن در یک ادارهی که افراد نوعاً لاوبالیان، خودش هم هضم میشه. اگر هم بخواد بمونه، الان بعض از مؤمنین میشن تهران در بعض اداره چیزی نیست، چند تا کارمند شخصیه، اما خجالت میشه نماز بخونه در مقامش، چون همه بی‌نمازن تو اداره، میره توی گوشه پستوی یه جایی پیدا میکنه نماز بخونه که جلوی دیگران نباشه. اینطور باید بتونه نه تنها هضم نشه، بلکه بتونه دیگران رو تغییر بده. خب این حدیث شریف در بحار آمده، جلد 75 صفحه 340. ما بحثمون در جلسه قبل کجا رسید؟ اینجا بودیم که بله، این حق الابتکار را با اون بیان اخیری به نظر آمد گفتم تمامه. الان در این جهت که اشکالی نداشتید، فکرش کردید چیزی بزنتون نیامد که، اگر اشکالی هست بفرمایید، اگر نه منتقل بشیم. یعنی خلاصه مطلب تا اینجا این شد که از بین وجوه متعددی که برای حق الابتکار ذکر شد، عمده این وجه آخری که من گفتم با این وجهی که در خود عبارت به عنوان چهارم پنجم بود که توش مناقشه کردیم، در اون پنجمی تا حدی یه خورده ای، چهارمیش این بود که به قاعده لا ضرر بخوایم تمسک کنیم و بگیم خود این که دیگری بتونه بیاد به نشر بده، تکثیر کنه، چه بکنه، استفاده کنه از چیزی که او اختراع کرده و تألیف کرده، این تنقیص بر اون شخص مخترع و مؤلف بین هاست، ضرر بر اوست، نقص ضرره و این نقصیست بر او داره وارد میکنه. خود همین بهره برداری از او و استقلال به قول ایشون منافع او، این یه جور ضرر بر اونه، چون تنقیص بر اونه. وقت این ضرر رو ما برداریم بلا ضرر، گفتم برداریم یعنی اگه موضوع برداریم که به تبع او حکم برداشته میشه، در اینجا اون جوازه داره برداشته میشه، جواز استقلال او، این برداشته بشه. خب عمده چیزی که شد از جهت آثار گفتیم همینقدر بسته بریم ما اگه بتونیم ثابت کنیم. وقت کسی بگه خب این از اول این اثر معلوم نیست اینجا باشه، یعنی باید یه حقی او داشته باشه، اشکال آقای حائری این بود، باید یه حقی این آقا داشته باشه تا بگه این تنقیص داره میکنه حق او را. تنقیصش به چیه وقتی میخواد تنقیص کنه او را، جز این که سلب کنه مالیت مالش را یا حق او را داره از بین میبره؟ ضرری که وارد میکنه تنقیصش، جز این سلب مالیت اون و سلب حق اونه، این حق بودن ثابت نیست در اینجا. وقت ما گفتیم نه، به این بیان ما بیم درستش میکنیم، بگیم استکشاف میکنیم از این که شارع داره میگه که هیچ ضرری در شرع نیست، این ضرر را برمیداره و به این ضرر را داره برمیداره، استکشاف میکنیم پس این در اینجا حق داشته. از همین بیان شارع خود این، یعنی شارع میگه که هر ضرری، هر نقصی که بخواد وارد کنیم ما این نقص برمیداریم، نقص برداشته شده. این در کجا پیاده کنیم؟ از اول آمدیم گفتیم شما در موضوع پیاده نکن، طبق همون نظر مشهور که ما پذیرفتیم، احکام رو برمیداره، این جواز رو میاد برمیداره، میگه این جواز الان تجویز این ضرریه و این تانگش عرفیه، بیش از این نمیخواد. هر کجا ضرر در نظر عرف ضرر بود، تنقیص بود، اینو ما برداشتیم. این عبارت داره اینو میگه، خب اینجا الان ضرر بود در نظر عرف، وقتی شارع میگه من اینو جعل نکردم، یعنی لابد برای او یه حقی فرض کرده در اینجا که داره اینو میگه. همینقدر بسته بریم، ما بیشتر نمیخواد، استکشاف میکنیم این را. وقت در اون بیان بعدیش که اوفو بالعقود بود، اونجا این اشکال شد که اوفو بالعقود، من دارم معامله میکنم، فرض کنید دارم میفروشم مثلا این حق را، اگه گفتیم فروشه جایزه، یا معامله دیگه میکنم برای این حق، وقت در اینجا این عقد داره واقع میکنم در نظر عرف که این عقد هست، عبارت هم میگه اوفو بالعقود، یعنی هر چی که عقد عرفیه از نظر من صحیحه و فرض این است که این کار که در صورت میگیره الان در نظر عرف این عقده، عقد عرفی هست، چون در عقد عرفی یه سری مقدماتی داشتیم که این اینجا هست، یه سری اغراضی داشتیم که این اینجا هست، اون چی که سبب میشه عقل این را عرف ببینه، این عقل ببینه عرف، اینجا هم داره عقل میبینه و الان داره معامله میکنه. فرض کنید عبارت هم آیه میگه که اوفو بالعقود، هر چی که عقد عرفیه به شما، یعنی در نظر من لازمه و صحیحه، صحت هم به مدلول التزامی فهمیدیم، وقتی اینی درست کرد فرمود این صحیحه در نظر من، امضا کرد این را، یعنی این نقلی که داره صورت میگیره، نقل این حقه، این عقل. و وقت از اینجا بخوایم استکشاف کنیم پس اینجا مثلا این حق بوده، خب از این که داره اوفو بالعقود رو تصحیح میکنه و ما نحن فی صغرای اوفو بالعقوده، چون داره واقع میشه در خارج این عقده، پس بگیم این درسته. آ گیر اینجا بود که اگه کسی بگه ما اصلا قبول نداریم جریان اوفو بالعقود رو در اینجا، تا بخوای بگی از جریانش استکشاف کنی که اینجا مثلا یک حقی بوده، یک چیزی بوده، نمیتونه جاری بشه تا اول احراز نکنی حق بودن را، مثل سایر شروط بلوغ به اینها، چطور باید اول احراز کنی که اوفو بالعقود اونجا رو بگیره؟ این که این حق اینجا هست که مورد معاوضه قرار بگیره، یه چیزی باید باشه که بتونه مورد معاوضه قرار بگیره. این جزء همون مقدمات عقده، این باید باشه تا این جاری بشه. و در اینجا ما این را نمیتونیم احراز کنیم، بلکه احراز خلافش میکنیم، چون استصحاب عدم مشروعیت این حق را دارم. شک میکنم این حق اینجا هست یا همچین حقی جعل شده یا جعل نشده. شک میکنم، استصحاب میکنم عدم مشروعیت این را. مثل اینکه شارع داره الان دلیل استصحاب جای قطع طریقی میشینه، مثل که صریحا داره میگه من مشروع نیست در نظر من این. وقتی گفت مشروع نیست، چیزی ندارم که نقل و انتقال پیدا کنه تا بگم از جریان اوفو بالعقود در اینجا، از اینکه این داره جاری میشه، پس کشف میکنم یه همچین حقی بوده. میگه اصلا جاری نمیشه تا استکشاف کنی، تا اول باید احراز کنی حق بودن را تا نقل و انتقال بتونه صورت بگیره. این چون شرعی دیدیمش دیگه، یعنی از اول شک کردم این شرعی هست یا نه، از عدم مشروعیت داشتم در اینجا. این با اون مورد قبلی فرق میکنه، اونجا رفت رو ضرر، هرچی که ضرر عرفیه بیش از این نمیخواست و تنقیص او، یعنی از بین بردن مالیت این عرف که داشت میدید این تنقیص مالیته، عرف میدید این این چکلیه، میگفت چون داره عرف میبینه این بر میداره این را، این جوازش اونجا برداشتیم چون تنقیص بود در نظر عرف. ما خلیجا استکشاف کردیم شرعا هم اینطوریه، اما در ما نحن اگه فقط بخوایم عرفی پیدا کنیم برسیم به شرع، فوقش چیزی که میخوایم بگیم باید اینه بگیم، بگیم در اینجا عرف که این نقل و انتقال را میبینه، یعنی چیزی که قابل نقل و انتقاله که داره در اینجا نقل و انتقال میبینه، چون یه چیزی داریم که قابل نقل و انتقاله، ولی این حقه، اما مفروض اینست که در نظر عرف نقل و انتقال رو پیدا میکنه، یه هم چیزی داریم. کاری به شرعیتی میخوام استکشاف کنم، مثل اونجا، اونجا چطور بعدا از عرفیت استکشاف کردیم اونو، اینجا هم از نظر عرفی داره نقل و انتقال، این حق داره، ولو این زمان ما، و این داره نقل و انتقال صورت میگیره در نظر عرف. پس عقد بودن عرفیش هم که هست، اوفو بالعقود هم که میگه هرچی که عقد عرفیه بشه وفا کن، هرچی که عقد عرفیه، وقتی میگه هرچی که عقد عرفیه بشه یعنی به این هم وفا کن، یعنی صحیحه. وقتی گفت این صحیحه یعنی استکشاف کنیم یه حقی اینجا هست، این نهایت چیزی که ما خواهیم یعنیم از این راهه، بیاییم بگیم این مثل اونجا. چطور از راه فقط عرفی جلو آمدیم؟ گفتیم لا ضرر و ضرار، میگه که حکم ضرری من ندارم، حکم ضرری حکمی که تنقیص وارد کنه بر دیگری، چجور نقصی وارد کنه در نظر عرف دیگه این نقص باشه، و در مانعنفی از نظر عرف نقصه، پس لا ضرر جاری میشه در اینجا. وقت استکشاف میکنم از این که این را جاری کرده، پس اندل شرع هم این نقص حق بوده که تنقیص وارد شده بر او. اینجا هم بگیم در نظر عرف داره میگه اوف، این چون فرموده اوف بالعقود، یعنی کل ما هو عقد عرفا، کل ما کان عقد عرفا. عقد عرفی بر چی واقع میشه؟ بر نقل و انتقال عرفی که مقومات را داشته باشه، اغراض را هم داشته باشه، و نقل و انتقال عرفی که در اینجا هست. پس این میگه اوف بالعقود، یعنی به اون چی که صحیحه در نظر من، هر کجا که نقل و انتقال عرفی داره صورت میگیره این در نظر من صحیحه، چون سعی استکشاف کنیم. پس لابد اینجا از جریان اوفو بالعقود بین بیان عرفن، یعنی که عرف اینجاریه، بشاره هم تصحیح کرد اون چرا که عرفی هست، استکشاف کنیم پس لابد حقی اینجا دیده در مرتبه سابقه. این نهایت چیزی که میشه گفت اینه دیگه، در اینجا در اوفو بالعقود. من اون اشکالای دیگه رو دفع کردم، اینه اگه بشه کسی توش مناقشه نکنه به این بیانی که دارم میگم، که الان نمیتونم جزمن این را تصریح کنم، نمیتونم باطلش کنم، تا تو بحث سرکفری وارد بشیم اونجا دوباره به همین نکته عفو بالعقود اینجا کار داریم. باش ببینیم این بیانی که الان گفتم، ببینید اشکال داره یا نه، اگه به این شکل بگیم که بشه این اون، و ببینیم سراغ عرفی بگیم نخوای حرف آقای حائری بود که ما حق شرعی باید اینجا درست بشه، بگیم نه حق شرعی از هم اول لازم نیست محرز بشه. این میگه که وفا کن به هرچی که عقد عرفی، یعنی اون صحیحه، و فرض بگیریم در اینجا عرف هم داره این را معامله رو صحیح میبینه، خود عرف یعنی معاوضه را، نقل و انتقال را داره عرف میبینه در اینجا، عقد عرفی هست، چون مقومات عقد عرفی هست، اغراضش هم هست، و این حق را قابل معاوضه میبینه عرف، اینجور حق عرفی را. شارع هم که گفت هرچی که معاوضه عرفی، عقد عرفی من قبول دارم، صحیحه، پس این تصحیح میشه.
یعنی جاری میشه افول العقود و از اینجا استکشاف میکنیم حق شرعی را، نه که اول باید استکشاف کنیم حق شرعی را تا احراز کنیم جریان افول العقود را در اینجا. مشکل اون بود آخه
استاد، این اشکال داره استاد، این افول العقود اشکال داره.
خب بگو چیه
اشکالش؟ اینه که همچنان که نسبت به معامله خود مؤلف میگه درسته، نسبت به اجنبی هم میگه درسته.
خب نسبت به اجنبی اون نمیاد بگه اون درسته.
چه آقا، مگه اینکه پیش‌فرض بگیرید حقی وجود دارد؟
توفو بالعقود در نظر اجنبی عرف هم قبول نداره. آخه ما از اون راه آمدیم الان.
آجا این که میگه عرف قبول نداره با پیش‌فرض وجود حقه که اول کلام.
حق عرفیه دیگه، نه حق شرعی. ببینید گفتیم یه حق عرفی حداقل درست بشه.
بله اگه به همون بیان لازره بگید درست.
در اینجا هم همینطور میگم یک حق عرفی که درست بشه، عقد یعنی معامله این حق عرفی هم که هست در نظر عرف، آیه هم که داره میگه هر چی که عقد عرفیه در نظر من صحیحه درست میشه. اما اجنبی که میخواد این کار رو بکنه اصلا حق عرفی نداره از اول، لذا عقد عرفی نیست اصلا در اونجا تا عفو بالعقود بگیره، صحیح نیست در نظر عرفی. باید فقط همون عرفیش درست کنیم اولش، وقت استکشاف میکنیم از ادله صحت شرعی وجود حق شرعی را هم، ولی در اونجا حق عرفی نیست، این اشکال وارد نمیشه. بله الان ببینید فکر دیگه بکنید، این تا اینجا بخوایم نهایت چیز این است که سه تا دلیل به این شکل ما الان درست کردیم، یعنی دو تا دلیل و این که آقای حائری اصرار داره سر چهارمی و پنجمی که اصرار داره میخواد بفرماید در اینجا نه اول باید حق بودن شرعا ثابت بشه، این مثل همون اشکال حاج تقی قمیه در عفو بالعقوده که اونجا ما رد کردیم. اشکال ایشون در عفو بالعقود چیه که این موارد اصلا نمیگیره؟ اینا میخوان بگن که عفو بالعقود این عقد الوضعی داره، این عفو بالعقود یه عقد الحملی. خوب دقت کنید، عقد الوضع و عقد الحملی، اینو قبلا هم گفتم من تا حدی. عفو بالعقود محمولش چیه؟ موضوعش چیه؟ موضوعش عقده. محمولش چیه؟ این وجوب وفاه که داریم ارشاد به لزوم میگیریم و به مدلول التزامی میخوام میگیم دال بر صحته. ما اینطوری استدلال کردیم، یه عقد الوضعی داریم در خود همین جمله، این عقد الوضع و عقد الحمل. اینا استدلالش مثل آجه تقی زمان لالیشون چون میفهمونید اوفو بالعقود یعنی چه؟ یعنی این عقد لازمه، این حکم ما که لزومه که میخواد بیاد رو عقد، قبل از این که بیاد رو عقد این لزوم، خود این عقد نسبت به صحت چی نسبتی داره؟ آیا میخواد بگه عقد صحیح شرعی لازمه مقید به صحت شرعیه در عقد الوضعش، همون عقد مقید به صحت شرعیه اون وقت لزوم روش بیاد، یا نه مقید به عدم صحت شرعیه، عقدی که صحیح نیست شرعا لازمه، یا عقدی که مطلق نسبت به صحت و لزومه در عقد الوضعش اطلاق داره، مطلق نسبت به صحت و لزوم نسبت به صحت به فساد این لازمه، اینطور میخواد بگه، یا مهمل نسبت به این مطلب صحت و فساده. اگه بخواد مقید باشه به عدم صحت، این که معنا نداره، یعنی عقد باطل صحیح هست لازم است و صحیح هست، این که درست نیست، که تناقضه. این که بخواد مهمل باشه اهمال در مقام جعل معنا نداره، این که بخواد مطلق باشه نسبت به صحت و فساد این معنا نداره، چون یک شقص فساده، یعنی عقد فاسد، ولو فاسد باشه در نظر من لازمه، اگه فاسده که لزوم روش نمیاد و بعدا به مدلول التزامی معنا داره صحت بیاری اصلا یه بدتر میشه. اینا میخوان بگن صحت در عقد الحمل نیست که شما میخوای بگی، صحت باید اول در عقد الوضع فرض بشه، یا مطلقه یا مقید به عدمه، یا مهمله یا مقید به وجود صحته، چون همه اون احتمالات باطله، پس باید مقید به صحت شرعی باشه، یعنی عقدی که صحیح شرعی است لازم است، صحت دیگه مدلول التزامی نیست، از همون اول در خود عقد الوضع عقد شده، نمیشه مهمل باشه، نمیشه مطلق باشه، نمیشه مقید به عدم باشه، پس حتما مقید به وجوده، چون خارج از این چهار حالت نیست موضوع. اگه مقید به صحته یعنی عقد صحیح، پس باید صحتش از خارج احراز کنم، دیگه اوفو بالعقود نمیتونه تصریح کنه، این فقط دلیل بر لزومه. اگر جای شک کردم این عقد صحیح یا صحیح نیست، اوفو بالعقود به درد نمیخوره، باید از خارج اول صحت شرعیش درست بشه. در عقد الوضع دارن عقد میکنن صحت را، شرطه، شرط میکنه توش. لذا این به درد تصحیح عقود نمیخوره. شاید آقای گلپایگانی خدا رحمتش کنه که بعضی تصحیح عقود رو قبول نمیکنه مثل سرقفل اینا را، اونم ممکنه مبناش همین بوده. یعنی بگیم که این صحت نمیشه مدلول التزامی باشه در اینجا، این باید در خود عقد الوضع حتما اخذ بشه، چون اگه اخذ نشه باید مشروط به عدم باشه، یا مطلق باشه نسبت صحت فساد، یا مشروط به فساده یعنی عدم صحت، یا مهمل، سه تا احتمالش باطله. پس مشروط به صحته. وقتی در مرتبه سابقه مشروط به صحت شد، الان در اینجا دیگه ما باید چی بگیم؟ باید بگیم عقد صحیح شرعی لازم است در نظر من. آیه میخواد اینو بگه. وقتی اینطور بگه این چی به درد تصحیح عقود میخوره؟ شما الان درجه حق الابتکار را نمیتونی با این عفو بالعقود درست کنی دیگه. این اشکال قویی هم هست. الان این ما در جای خودش این رو جواب دادیم. این که میگن جای خودش همین مقاله ما آخرش، اینا که میگیرن از ما، چند بار این رو گلایه هم کردم، چند بار گفتم به رفقا هم ایچی، اینا میگیرن فقط برای اینکه مجلات خودشون که نشریه علمیه نمیدم که چی بشه، این مقاله رو میگیرن فقط در اینترنت میگذارن چاپ میکنن، بعدا میگن به اون آقایون میگن که ما چاپ کردیم، این محفوظ، این ما بی نشریه نبودیم، مثلا این دفعه نشریه داشتیم و هیچی، و هیچ کم نمیفهمه. ما اونجا 7-8 تا چیز که داره استدلالی که دارم باطل میکنه عفو بالعقود را، من اینا آوردم مناقشه کردیم که همین بود که عمده شما همینه جواب دادیم. این حرف آقای حایری مثل همینه، داره میگه که از اول باید این طرف معامله که حقه، باید اول شرعیتش احراز بشه. وقتی احراز بشه عفو بالعقود میاد، در واقع در عقد الوضع داره اخذ میکنه صحت شرعی را. این همین بیان حاج تقیه، این هم داره همینه میگه، تو همه عفو بالعقود باید اول صحت در خود عقد الوضع اخذ بشه. یعنی میگن عقد صحیح شرعی لازم است، این میخواد اینو بگه. بله؟ نه، محمول رو میگن فقط لزومه. این آقایونی که اینطوری میگن، میگن این محمول دلالت بر صحت اصلا نمی کنه. خب میگن صحت نیست اصلا حرف اینا. اینا میگن اوفو یعنی ارشاد به لزوم فقط، و مدلول التزامی صحت نیست، قبول ندارن مدلول التزامی صحت باشه، این فقط ارشاد به لزومه. محمول فقط لزومه، صحت خب اول مفروعاً باید باشه، چون لزوم به عقد فاسد که نمیره، به عقد صحیح میره، معنا نداره شرایط دیگه این عقد فاسد لازمه. نه مقیده بده؟ نه چرا لغزه؟ نه از کجا بدونیم؟ عقود بعضیشون جایزه بعضی لازمه، یه قاعده کلی داره میده ما. نه کی گفته؟ هبه هم عقد صحیح شرعیه ولی جایزه، وکالت عقد صحیح شرعیه اما جایزه. خیلی از عقوده داریم صحیح شرعی هن اما جایز هن، لازم نیستن که. این تخصیص خورده این عفو بالعقود، خودش مدلولش لزومه، میخواد لزوم رو ثابت کنه، الا مواردی که خرجه به دلیل. اینه قبلا بله من اینو میگم، میگم این رفته رو عقد عرفی همونجا هم چیز کردیم، فقط این تو عقد الوضع اینا رو که عقد میکنه میخواد بگه این صحت اینجا عقد شده به این شکل، میگه رفته رو. من ازم اینه، هر کجا عقد عرفی بود در نظر عرف این عقده، این میگیره این عبارت این رو در نظر عرف عقده ها. حالا اینجا در نظر عرف در این موارد عقد هست، معامله در صورت میگیره. شارع میگه من اینو تصحیح میکنم، صحتش میگذارم. اینا میخوان بگن نه، صحت باید در خود عقد الوضع عقد شده باشه. بله؟ جواب نه دیگه، همون جوابی که جای دیگه دیم، یعنی گفتیم که همون اهمالی که اصل جواب ما اینه، همون اهمالی که شما میگید معقول نیست اینجا عیبی نداره، چون هر مبتدایی نسبت به خبر خودش، هر قضیه حملی که شما در نظر بگیری، همون جواب مرحوم فشارکی رو من که قبلا نقل کردم، مرحوم فشارکی در مقام جواب قبل از اینها اصلا این مطلب شبیه این رو مطرح کرده که نقص کرده به اینها و امثال این استدلال ها که شما میگید مثلا بله اکرم العلماء، این علماء نسبت به وجوب اکرام قبل از اینکه عقد الحمل بیاد روش، این اکرام بیاد روش، وجوب اکرام بیاد روش، در خود عقد الوضع نسبت به این محمولی که میخواد بیاد مهمله یا مقیده به وجوده، مقیده به عدمه؟ هر موضوعی نسبت محمولش در مرتبه عقد الوضعش قبل از اینکه محمول بیاد مهمله یا مطلقه یا مقیده؟ یا چی میگی؟ باید گفت مهمله، چون اگه به خودش مقیده به وجوب اکرامه، یعنی علمایی که واجب الاکرامن واجب الاکرامن، این که معنا نداره، لغوه که دوباره واجب الاکرام بیاره. باید موضوع را نسبت محمول مهمل فرض کنی، اگر فرض نکنی لغویت از اون بر لازم میاد که مثل که اون علما یا واجب الاکرام واجب الاکرام هم این گفتن نداره که. این اهمالی که شما میگید قبیحه نسبت هر موضوعی نسبت محمول خودش باید مهمل فرض بشه در عقد الوضع که تازه میخواد به عقد الحمل بفهمونه. این طوریه. وقتی این مسئله اونجا این طوری گفتیم، الان نسبت به عقد الحمل ما خود لزوم، خود لزوم به مدلول التزامی اگر این مشکل نبود نمیفهمون صحت رو در مرتبه سابقه؟ میفهمون مدلول التزامی شه، نمیشه شارع بگه این لازمه و قبلا تصحیحش نکرده، خودش کش میکنه باید صحیح فرض کرده که الان میگه لازمه. مدلول التزامیش این هست، صحت و لزوم هر دو در محمول دارن فهمونده میشن و هر عقد الوضع این نسبت به محمولش مهمله، پس دیگه این صحت را و لزوم را نمیاریم در خود عقد الوضع، هیچ کدومه نمیاریم، میشه مهمل. این جوابی که اونجا دادم همینه، جوابی که از مرحوم فشارکی استفاده کردیم و این مطلب تمام میشه. خب این بیان آقای حاری ولو خودش شاید توجه نداره که این اشکال کلیه، چون همه افور لقودها آمده مثل حاجات تقیه قومی همه جا داره این اشکال میکنه، این فقط آمده اینجا پیادش کرده تو حق الابتکار، ولی جای دیگه مثل که افور لقود قبول داره. این اشکالی اشکال اساسی است که همه جایی جوابش همونیست که من عرض کردم، اگه اونی گفتی گفتی، اگه نگفتی گیری در اشکال آقای قومی، وای هیچ کنون از عقود جدید رو مستحدثه رو نتونی تصحیح کنی، گیر میکنی به بیان ایشون، ولی به این بیانی که گفتم حل میکنه همه جا را. خب این تا اینجا بله این مطلب تمام شد. پس ما با سه راه در واقع این مطلب درست کردیم تا اینجا، حق و الابتکار یا راه. اینا رو واقعا من از رفقا میخوام این مطالبم هدر نره، خیلی از درسای اینا رو ندارن، من میدونم درسای مباحث جدیدی که مطرح میکنن اینا رو مطرح نمیکنن به این شکل در این حد، و نمیبینم آقا اینا رو مقاله کنن بیارن این حرفای خصوص خاص را، مثل این حلی که الان اینجا داریم میدیم یا در بحث قبلی مسائل مستحدثه، این طور که من حلش کردم خود دیگران حل نکردم میشه کسان تو مسائل تو چی ببخشید شخصیت حقوقی گیرن تو شخصیت حقوقی. خب ما حلش کردیم تو اون به اون شکل، این بیان من ندیدم آقایون مقالش کنن همینجا هم تو اون مرز عالی اون بیان خاص را. الان بعضی جا دارن از من دعوت میکنن برای یه چیزه یا اصلا بیا آقایی یه بیان خاصی مثلا داره، خب این خیلی مطالب قوی است، نه حیفه هدر نره، چون من خودم اینا رو نمی‌نویسم، قبلا سالهای قبل می‌نوشتم الان دیگه نمی‌نویسم، نمی‌تونم، چشمام اذیت، فقط اینجا میگم میره، ممکنه الان ضبط این صدا تا چند اندازه بمونه تا کی بمونه نمی‌دونم، ولی اینا رو سعی کنید مقاله کنید به حداقل به درد دیگران بخورن. خب این تا اینجا بعد میام تحقق سرقفلی. بله در چی؟ کی گفته اینو؟ خب اون روایتان مال حق و سبق مکانیه دیگه، اونا رو میدونم، بله اونا رو من دیدم، بله اون در اونجا اونا به درد چیزی هم، ولی میخوایی بخون الان اینا رو دیدم اینا رو. نه اونا مختص مکانن آخه، اون دوتا روایت، این روایت خصوصیتش این بود که میخواست در غیر مکان حق و سبب توسعه بده، این به درد ما میخورد که ما بحثمون در مکان نیست، ما اومدیم این چیزی اختراع کردیم سبقت گرفتیم بر دیگران در این اختراع و سبقت گرفتیم در این تعریف یا در این آرمی که درست کردیم. اینا چون سبقت گرفتن مقابل این که امر معنوی محض این شکلیه و غیر از سبقت به مکانه که این روایات داره، اینجا رو میخواستم این میشه درست کرد یا نه فقط به همین روایت میشه، چون این تعمیمیه. خب دیروزم عرض کردم ممکنه ما ارتکاز عقلایی گفتیم، استکشاف میکنیم از این روایت تازه نه از اونا. اگه این روایت نداشتیم ما گیر بودیم در اون مقدار ارتکاز عقلایی که هست یا نیست، ولی این روایت طبق یک احتمال دیروز گفتم ممکنه کسی هم منکر بشه این ارتکاز عقلایی رو از این روایت، بگه من استکشاف نمیکنم. میگم اگر استکشاف کردی نه از خارج از این تبه ها، اگرم استکشاف نکردی بازم حق بودن رو که درست میکنه. یعنی پیغمبر اکرم جواب طرف را نداد مگر بعد از یکی از دو تا کار باید صورت میگیره، یا مالی است که او اذن بده چون حق داره، یا مالی است که چون پیغمبر اهم مهمتر دید جواب این عجلم را، کسی که عجله داشتیم خواست بره در مقام تزاحمی مهمتر دید، ولی در هر حال حقی برای او قائل بود که این حق ساقط نمیشه، ظاهر عبارت اینه، ولی او شما ارتکاز عام ازش نفهمید. این حق بودن را برای او داره تثبیت میکنه و لا یسقط هذا الحق الا به حد امرین، این ازش میفهمیم، همین برای ما بس بود. این روایات دیگه اینه درست نمیکنه برامون، تازه مشکل سندی هم داشتن اون دو تا روایت. بله خب بحث بعدی که داریم این حق سرقفلیه است. این سرقفلیه اصلا چی هست؟ اول در موضوعش باید بحث بشه، بعد ببینیم حکمش میشه درست کرد یا نمیشه درست کرد از جهت حکمی. خود سرقفلی آقایون آمدن من این اول باز کنم چون خلطی صورت میگیره بعض وقتا بین سرقفلی که الان در متعارف در ایرانه، گفتم در ایران ما یه چیز از سرقفلی برداشت داریم، سیره عقلایی هم برش قائم شده اما سیره عقلایی خاص در یک کشور دو کشور، این توریه نه همه جا. و یک حق و سرقفلی ممکنه شما الان برید در کشور عراق اصلا چیز دیگه میفهمن از سرقفلی، اما این کنارمونن، این نمیفهمن ازش، این چیز دیگه است. اینی که در ایران داریم بخوایم تصحیحش کنیم، اینی که الان اینجا رایجه هر کجای دنیا مثل این رایج بشه ببینیم میشه تصحیحش کرد یا نه. این حق سرقفلی غیر از حق کسب و پیشه است، این باز خلط شده، حتی در عبارت آقای حائری هم اینا با هم خلط شدن. ما یه حق کسب و پیشه داریم قانون ظاهران سال 56 مجلس شورای زمان شاه 56 این را تصویب کرد اگر اشتباه نکنم، سال 56 یکی دو سال قبل از رفتن حکومت پهلوی، بله قبل از درک رفتن او بگیم، این بعد مرد نیست که سال بعد بود، بله یک سال بعد بود چقدر بود مرد. حالا هرچه هست سال 56 اگر اشتباه نکنم در مجلس آمد همچه قانونی تصویب شد اون وقت، که اون چی بود؟ این بود که اگر یک کسی بیاد یک جای مغازه‌ای را اجاره کنه، اجاره خالی هم ازا هیچی نداده، پول نداده به عنوان سرقفلی، یه جایی نشست اما یه جایی مثلا تازه کار بود، این محلیه یک محلیه منطقه جدیده، هیچ که اونجا الان ننشسته بوده، این آمده یه دکانی وا کرد، کم کم دیگران آمدن دیدن اینجا دکان هست، هی خونه وا کردن، یا فرض کنید که ولو در یه جای مغازه خونه هم هست، اما این مغازه یه مغازه نبود که اینجا کار بکنه، مشهور نبود، این آمد اینجا نشست، کم کم هی مشتری اومد، مشتری اومد، این رونق پیدا کرد و شهرتی پیدا کرد، این مغازه الان مرکزی شده برای خودش، مردم اونجا مراجعه میکنن، رونق پیدا کرده بعد اینکه نبوده. الان که مدت اجاره تموم شده میخواد بره بیرون، یا مالک میش میگه باید بری بیرون، میگه من نمیرم تا اینقدر من ندی. میگم این چیه؟ پول چیه میخوای؟ شما من اجاره بد داده بودم، اجاره تام گرفتم، تموم، شما منفعت بردی دیگه در طول این مدت، پول چی از من میخوای؟ او در میاد میگه که من رونق دادم به اینجا، این امر معنوی یه چیه، یک مالکیتی داره، من مقابل این رونقی که به اینجا دادم گویم مالک قیمت اضافی این شدم. این مغازه با اون وضعی که داشت قیمتش مثلا ماهی 100,000 تومان بود مثلا، عقلشون قیمتش 300,000 تومان بر اثر رونقی که من بهش دادم. این 200,000 تومان بر اثر کار من بوده، الان بخوام برم باید یه پول خوبی من بدی چون من برم بیرون. اینه میگن حق کسب و پیشه، یعنی کسبی که من اینجا را انداختم و پیشه ای که را انداختم در مقابلش چیزی میخوام. اسم اون قانونم حق کسب و پیشه بود. بله؟ الانم بعضی از این چیزا میخوان حکم کنم بر اساس این همین قضاوت. این زارم باطل نشده اون اصلش قانونه، یقین ندارم الان که این از بین رفته یا نه، همین حق کسب و پیشه ای که اون زمان تصویب شد. این آقای جلالیان وسط چیز گذاش رفت کجا رفت؟ این آقای جلالیان رفتی؟ بله. خلاصه این حق کسب و پیشه، این یک حق، یک حق هم چیه؟ نه حق سرقفلیه، این بحث حق چیز نیست، حق سرقفلیست. حق سرقفلی چطوره؟ اینه، نه اگر کسی آمد مغازه ای را اجاره کرد فرض کنید، ولی مالک دوتا عقد باش میبنده، یک عقد اجاره است که یک ساله است، ماهی اینقدر باید من بدی، ولی چون میخواد پول سرقفلی بگیره این اجاره رو خیلی کم میگیره. یعنی اگر اجاره بی سرقفلی بود یه قیمته، اگر اجاره با سرقفلی یه قیمت دیگه ای داره، اجارش خیلی کمه، پایینه. این میاد این رو اجاره میکنه با یک عقدی، قرارداد میبندن، یک قرارداد دیگه با همین مالک میبنده که این قرارداد اگه دفعه اول باشه با مالکه، اگه دفعه های بعد باشه با مستاجرین بعدی، با کسانی که میخواد حق سرقفلی خود چه این مستاجر اول به اونا بفروشه یا واگذار کنه، یه قرارداد با اونا میبنده. این غیر از قرارداد اجاره است که با مالک بسته میشه. قرارداد سرقفلی دفعه اول با مالکه، اما دفعه های بعد با کسانی است که میفروشه سرقفلی خودش به اونا یا واگذار میکنه. الان ممکنه خود مالک باشه، ممکنه یه دیگری باشه، یه مستاجر باشه، بو واگذار کنه حق سرقفلی را. ما میگیم این مالک در مقابل اخذ این پول از او و بستن قرارداد سرقفلی متعهد میشه که این را بیرون نکنه سر سال، مگه اینکه راضیش کنه با یه پولی متناسب با قیمت سرقفلی اون زمان. اون وقتایی که مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش این مغازه ارزش نداشت به اون شکل سرقفلیشون، همون مالک 5 تومن 5000 تومن مثلا 5000 تک تومن اجاره می اینو به عنوان سرقفلی میگرفت از مستاجر، وقتی مستاجر سر سال میشد میخواست بره دوباره همین 5000 تومنش برمیگردوند، ارزش نداشتن به اون شکل. الان با این وضعیت نه، سرقفلی‌ها خیلی بالاست. وقت در اینجا این سرقفلی رو میگیره، در مقابل متعهد میشه که من بیرون نکنم، مگه اینکه اگه بخوام بیرون کنم باید یه پول خوبی بهت بدم متناسب با سرقفلی زمانه. و از اون طرف هم اجاره ها را ممکنه متعهد بشه که زیاد نکنه دیگه، یا اگر زیاد کنه متناسب با قیمت روز، که خیلی با قیمت اجاره خالی فرق میکنه. اجاره خالی قیمتش بالاست، این همیشه قیمتش کمه، یه ذره بالا میره. متعهد میشه که اجاره قیمت خالی رو ازش نگیره سالهای بعد هم، و متعهد میشه که اگر خودش نخواد سرقفلی این را بخره از مستاجر، اجازه داشته باشه این مستاجر واگذار کنه سرقفلی این را به دیگری، به مستاجر دیگه. یه همچین تعهداتی میداد در همون عقد سرقفلی به این آقای مستاجر، در مقابل یه پول خوبی ازش میگیره، که این پول در واقع اجرت چیه؟ در واقع همون ما به تفاوت مال الاجارهی که اگر خالی بود در طول این سالها باید میگرفت، ولی این یه دفعه داره میگیره، این ما به تفاوت رو چون یه دفعه میگیره نقده و یک مقدار هنگفتی باید باشه ولو به اندازه اون اجرتهای تقسیطی مثلا نشه مال اجارهای خالی، بله اون رو جمع کنی ممکنه خود از این کمتر بشه، اما از اجاره خالی خیلی بیشتره. معلومه به هر حال، خلاصه این طور چیزیه. اینو میگیم سرقفلی، اینی که در ایران معروفه سرقفلی یعنی این. به این غیر از حق کسب و پیشه است. این که دارم میگم ممکنه با مالک بسته بشه، ممکنه با مستاجرین بعدی بسته بشه این قرارداد، و غیر از قرارداد اجاره است. دو تا قرارداده، اصلا یکی نیست. ولی حق کسب و پیشه فقط یه اجاره خالی داشته، این فقط رونق داده به این مغازه، مقابل این رونقی که در مغازه داده نمیره بیرون بگه این مقدار بهش بدن، چیزی قبلا نداده به عنوان سرقفلی، ولی میگه من نمیرم بیرون تا قیمت این ارزش زیادی ارزش که به این مغازه دادم باید یه جوری من بدی راضیم کنی. قانون حق کسب و پیشه زمان شاه هم همینه تأیید میکرد، میگفت باید یه چیزی بهش بدی نمیتونی بیرونش کنی. در اجاره خالی ها میگفت یه چیزی بهش بدی. این آقایون بعضی خلط میکنن بین این حق سرقفلی که رایجه با اون حق کسب و پیشه. این اصلا موردش دوتاست، یکی نیستن اینا. الان با توجه به این دیدی که گفتم، این حرف آقای حالی رو مطالعه کنید، برای جلسه بعد ببینید ایشون چی کار کرده و ما این چجوری باید از عوضش برمی بیان کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله همینطوری نمیتونه باطل کنه، باید اگر پول ازش گرفته نمیتونه باطل کنه.
و
این باید بره بیرون مختصم از این بر یعنی عقد تو عقد قرارداد اگه اینطور باشه سرکوفی رو خریده باشه و یکی از تعهداتی که نمیتونه بیرونش کنه بگه راضیش کنه، الان که مدت اجاره تموم شده میتونه بشه بگه من انقدر بهت میدم قیمت سرکوفی رو میدم برو بیرون.
استاد زحمت ضبطش رو قطع کنیم.
بله بله
ببخش
آموش کنم میکنم
بله بله ضبطش رو
بله بله